رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، تویری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. وزیران امور خارجه 5 کشوری آسیای مرکزی با موافقه رسیدند که همکاری ها را برای مبارزه با تروریسم و افراطگرایی دینی تقویت دهند. وزیران تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان و قزاقستان و معاونی وزیر امور خارجه ترکمنستان روز 21 ایول در شهر چالپاناتای قرقیزستان ملاقات داشتند. در بیانیه مشترک آنها آمده است که طرف‌ها ذکر کردند همکاری در راه مبارزه با تروریسم بین المللی، افراطگرایی، قاچاق مواد مخدر، جنایت‌های سازمان‌یافته در چارچوب سازمان‌های بین المللی و منطقوی افزایش داده شود. نمایندگان 5 کشور همچنین به مسئله بهتر کردن همکاری های اقتصادی تاکید کردند. دان کوتس، مدیر خدمات اطلاعاتی آمریکا، میگوید پاسخ او در رابطه با سوال درباره سفر ولادیمیر پوتین به آمریکا هیچ به احترامی به رئیس جمهور دونالد ترامپ نبود. دان کوتس روز 21 ایول در این باره بیانیه ویژه نشر کرد و بعد از آنکه رسانه‌های آمریکا گفتند دونالد ترامپ از گفتگوی او در یک فروم امنیتی در شهر کلرادو به خشم آمده است، ولی دان کوتس در بیانیه گفت بعضی از رسانه‌ها هدف‌های مرا هنگام گفتگوی مستقیم نادرست شرح دادند. هدف پاسخی در واقع خام من هیچ به احترامی و انتقادی رئیس جمهور نبود. هنگام مصاحبه وقتی خبرنگار تلویزیون MSNBC گفت که کاخ سفید ولادیمیر پوتین را به آمریکا دعوت کرده است، دان کوتس خندید و به خبرنگار شوخی آمیز گفت: دوباره بگویید مگر من شما را شنیدم؟ بعدی نفس عمیق دان کوتس گفت: پس این سفری خاصه خواهد بود. بعد بیشتر از یک سال فرار از افغانستان، قرار است معاون رئیس جمهور عبدالرشید دوستم به وطنش بازگردد که او را در آنجا بر ربودن، لتوکوب و تجاوز یک سیاستمدار متهم می‌کنند. شاه حسین مرتضوی، یکی از سخنگویان رئیس جمهور افغانستان، روز 21 ایول بر رادیو آزادی گفت که عبدالرشید دوستم صبح همین روز به کابل برمیگردد و افزود:
سایر موضوعات موضوعات حقوق است، اونا در مطابقت با قانون پیگیری میشه.
جنرال دوستم سال 2017 و بعد از آن افغانستان را ترک کرد که دادستان کل با زیدی او با اتهام شکنجه و تجاوز جنسی احمد اشچی، رئیس سابق ولایت جوزجان، پرونده جنایی باز کرد. خود دوستم می گفت برای معالجه و به سبب های خانوادگی به ترکیه رفته است. عبدالرشید دوستم یکی از افراد جنجال برانگیز در افغانستان است که از جمله به نقض حقوق انسان و از جمله دست داشتن در قتل صدها اسیران طالب در سال 2001 متهم می شود. اسرائیل و اردن میگویند 800 عضو سازمان خیریه کلاه سفیدان و اعضای خانواده های آنها را با کمک سربازان دو کشور از ناحیه های جنوبی سوریه بیرون آوردند. این افراد منطقه هایی را ترک کردند که قرار است به زودی زیر نظارت نیروهای دولتی سوریه بگذرند. ارتش رئیس جمهور بشار اسد منطقه هایی را در تصرف دارد که در نزدیکی بلندی های جولان قرار دارند. این بلندی های استراتژی را اسرائیل نظارت می کند. آشوبگران سوریه یا تسلیم می شوند و یا به شمال سوریه می روند. نظامیان اسرائیل گفتند برای آن در بیرون آوردن اعضای کلاه سفیدان کمک کردند، چون اگر به دست نیروهای دولتی می افتادند به جانشان خطر تهدید می کرد. اردن گفت به این افراد پناهگاه موقتی داده است. کلاه سفیدان در منطقه های زیر نظارت شورشان کار می کنند و عمدتاً به مردم آسایشته کمک می رسانند که خانه هایشان هدف بمب باران قرار می گیرند. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، به دونالد ترامپ هشدار داده است که از سیاست خصومت‌آمیز نسبت به کشورش دست کشد. او روز 22 ایول در همایش با حضور دیپلمات‌های ایرانی گفته است آمریکا باید بداند که صلح با ایران مادر تمام صلح‌ها و جنگ با ایران مادر تمام جنگ هاست. جناب ترامپ: با دوم شیر بازی نکنید، چون فقط به پشیمانی میبرد، گفته است حسن روحانی. رئیس جمهور آمریکا مهمه امسال اعلان کرد ایالات متحده سازش اتمی سال 2015 با ایران خارج می شود و تحریمات بزید این کشور را برقرار می کند. ایران این قرار دونالد ترامپ را به شدت تنقید می کند. مایک پامپیو، وزیر امور خارجه آمریکا، چند پیش گفت اگر آمریکا رفتارش را در منطقه تغییر ندهد به تحریمات سخت‌ترین در تاریخ دچار می شود. شنونده ارجمند، خبر و گزارش‌های از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن همین
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها.
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
دادستانی ولایت سعود میگوید کبریا یولداشه و یک ساکن ناحیه سپیتامین و مادری پنج فرزند از دعوای خود که کارمندان میلیسه ناحیه او را هنگام بازپرسی برهنه و تحقیر کردند دست کشیده است. خود کبریا یولداشه و میگوید دیگر به آنهایی که او را برهنه بازپرسی کردند دعوا و سری بحث ندارد، زیرا بیم دارد که دادخواهی وضع و حال به این هم خرابش را بدتر خواهد کرد. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصوم محمد رجب. در باره دست کشیدن زکریا یولداشه و از دعوای خود علیه کارمندان پلیس که وقتی بازپرسی او را برهنه کردند، یک مقام دادستانی ولایت سغد روز 20 ایول در جریان نشست خبری نیم ساله این نهاد در شهر خوجند خبر داد. رستم رزاق‌زاده سردار شعبه در دادستانی ولایتی در برابر خبرنگاران گفت: منظور دادستان قلابی است که کارمندان میلیسه قبل از ماجرای برهنه کردن خانم یولداشه و او را در این اتهام گمان بردانسته بود. بنابر این اتهام گویا یولداشه و با سند شخصی دیگر از بانک مفلس شده تاج پرام بانک قرض گرفته است. کبریا یولداشه و در یک مصاحبهش با رادیوی آزادی روز 9 ایول گفته بود که نصف روزی 3 می در یک اتاق شعبه کارهای داخلی ناحیه سپیتامین 3 کارمند میلیسه او را بازپرسی کردند، ولی قبل از آغاز بازپرسی با این بهانه که او در لباسهایش دستگاه ثبت صدا نداشته باشد مجبور کردند تمام لباسهایش را بدر کند. خانم یولداشه و آن وقت گفت که کارمندان پلیس به بدنش دست نرسانیدند، ولی نگاه و رفتار و شیوه بازپرسیشان تحقیرآمیز و برهنه بازپرسی شدن برایش خیلی دردآور بود. تفتیش این قضیه بعد عرض کبریا یولداشه و به دادستانی کل انجام گرفته است. همزمان کارمندان پلیسی که خانم یولداشه را برهنه بازپرسی کردند تفتیش پرونده او را ادامه می دهند. زکریا یولداشه و روز 20 ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت که بالاخره شکایتش نتیجه به بار نآورد و حالا بعد از 3 ماه حادثه و تلاش و دوادفها به مقامات های مختلف دیگر از به جوابگری جنایتی کشیدن خادمان پلیس که او را ضمن بازپرسی برهنه کردند دل سرد گردید. من دیگر به آنها دعوای ندارم، دیگر در کار نیست، به خودم بد میکنم، به این هم خیلی خسته شدم، سلامتیم را از دست دادم، سیعتیم نمیگذارد که با آنها مبارزه کنم. من 5 فرزند خردسال دارم و آنها بی پدر ماندند. اگر آنها مرا حبس کنند حال کودکانم چی می شود؟ خانم یولداشه و گفت قبلا وکیل دفاع از او حمایت میکرد، حالا از ناداری از خدمت وکیل دفاع نیز دست کشیده است. در تاجیکستان موردهای آزار و تحقیر ساکنان ضمن بازپرسی آنها به گمان صادر جنایت از جانب مقامات بارها رسانه‌ای می شود و گاه افراد آزار دیده مثل کبریا یولداشه و به مقامات بالایی شکایت می برند، ولی در بیشترین موارد دعوای آنها نادیده گرفته می شود و یا تحقیق رویکی آن به نتیجه انجام می یابد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ده ها ساکنان بناهای نو ساخت که به امید زندگی را در آن شروع کردند از این شکایت دارند که در یک مدت کوتاه منزل ها خراب شده و طلبات خانه های زمانوی جوابگو نیستند. مقامات هم میگویند در چند ماه اخیر صدها کمبودی بناهای بلند آشیانه را آشکار و ده ها صاحب کار را جریمه بستند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروین روح‌الهی ارائه میکنم. علیشیر عثمانوف 4 سال پیش برای عملی کردن آرزوهای خود برای داشتن خانه بر هوا و نو در بنای زمانوی در ساختمان نیم تمام منزل زیست انتخاب کرد. وی برای خریدن
ساختنی خانه یک اجرایی از شرکت پورسیران در محله 102 پایتخت تمامی پول را پرداخت کرد، اما با گذشت 4 سال هنوز نمیتواند در این بنا زندگی کند، چون مالکان این بنای بلندشونه که هنوز 10 سال پیش ساختمان را شروع کرده بودند آن را ناتمام و با صفت پست به ساکنان سپرده مسئولیت را از سر خود دور کردند. منزلی که علی شیرخری در بنای 13 آشونه است و تا هنوز لیفتش کار نمیکند. این بنا با وجود آن که از مهلت ساخته و استفاده دادنش 4 سال گذشته است، هنوز به قبول کمیسیه دولتی آماده نیست و علاقه دیوارهای بنا تعمیر طلب شدند. علی شیر گفت
میگن که در شرطنامه مذکور مهلت سپردن بنای مذکور درج گردیده نیست، همین کی کشید اون وقت میگیریم. در این بنا لیفت نداره، این بنا تموم شدگی نیست، کران موندگی همینجا، کران خطی خوک میبرن، سنگ میبرن، هم سنگوش ریخته، همه جا چوش خورده.
علی شیر عثمانوف تنها نیست که در این بنای بلند آشیانه نو ساخت که برای 200 اویله بنیا شده، حالا دست کم 70 خواجگی در چنین شرایط زندگی میکنند. ساکنان میگن از 25 تا 150 هزار دلار آمریکایی مبلغ صرف کردند و نمیتوانند از بهر این همه گذرند. جمعخان سمیف ساکن محله قزاخانی پایتختم عین همین مشکل را دارد. او میگوید دو سال است در بنای بی صفت و از نگاه امنیتی ساختمان پر خطر زندگی دارد. او میگوید منزل دیگر ندارد و مجبور است این همه را توقف کند، چون با سرمایه جمع کرده چندین سالش این خانه را خریده است.
هر وقت یکم عرضه یکم چی مینسون به حکومت، یک میوین یک وعده میدین که این ماه ماه دیگر ساز میکنیم، لیفت ها را این خیل پدد ها را این خیل پیش را میکنیم، ولی که یکم نتیجه معین نیست، فقط گپی خولی.
گنجینه میرزاشو ساکن دیگر این بینا دو سال باز در منزل بیتیرزه همراه با کودکان خردسال زندگی میکند. او در آشانه سیوم بسر میبرد و با وجود پورا پرداخت کردن پول خانه، صاحبان شرکت ساختمانی شرایط را برایش فراهم نکردند. او به تنهایی نمیتواند تریزه های منزلش را نصب کند، چون یک طرف این بینا پورا شیشگین است.
یک قیمتی 5-6 بر زیاد چیز مشکویت میکنیم، میکنیم میگن و نمیکنم، اما فکر میکنیم خانه کشو در دومی نغزه کی وپشه یکم نغزشو ندیم.
تلاش زیادی خبرنگاران رادیو آزادی برای شنیدن موقع چندی از شرکت های ساختمانی به نتیجه بود، اما برخی از صاحبکاران دیگر که به ساختمان بناهای بلند آشونه مشغول هستند گفتند کوشش میکنند در جریان ساختمان ها به کمبودی های جدی راه ندهند، چون این میتواند به آبروی شرکت و هم تجارتی آن لطمه زند. زین الدین میرزا مرادوف نماینده شرکت ساختمانی لالا که در منزل زرافشان بلند آشونه ها بنیاد میکند گفت نباید مالکان شرکت ها هنگام ساختن بناهای بلند آشونه صفت مساله ساختمانی را نادیده گیرند. هرچند سالهای اخیر در دوشنبه بناهای نوی ماموری و استقامتی موثر بنیاد میشود، ظاهرا شهر را تغییر دادند. ساکنان بیشتر به این سوال پاسخ میجویند که تا کجا این بناها به معیارهای ساختمان و معماری جوابگویند. اخیرا کمیته معماری و ساختمان هم از آن نگرانی کرد که دهها بناهای بلند آشونه نو ساخت در پایتخت از کمیسیه دولتی نگذشتند. جمشید احمدزاده رئیس کمیته معماری و ساختمان روز 19 ایول در نشست خبری این نهاد گفت از 1200 سنجش در 6 ماه اخیر بیش از 2300 کمبودی در ساختمان های بناها آشکار شده است. در پی آشکار شدن این کمبودی ها مسئولان و شرکت های ساختمانی بیش از 330 هزار سومانی جریمه بندی شدند. او گفت
کمبودی های آشکار شده این کارهای ساختمانی و موجود است، لیکن همین ساختمان هایی که کرده شده است همه تحت نظارت آزمایشگاه خدمات نظارت می باشد.
مسئولین این کمیته گفتند که از این به بعد برای صاحبکارانی که تخصصی ساختمانی ندارند اجازه بنیادی منزل های بلند آشیانه را نمی دهند. جمشید احمدزاده رئیس کمیته همچنین افزود این تصمیم برای جلوگیری از ساختمانی به صفت خانه ها روی دست گرفته شده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی میابید.
بعدی بیشتر از یک سال فرار از افغانستان، قرار است معاون رئیس جمهور عبدالرشید دوستم به وطنش بازگردد که او را در آنجا بر ربودن، لتوکوب و تجاوز یک رقیب سیاسیش متهم کنند. مقامات افغانستان میگویند بر اساس موافقتی که با عبدالرشید دوستم معاون رئیس جمهور حاصل شد، او روز 22 ایول به افغانستان برمیگردد. شاه حسین مرتضوی یکی از سخنگویان رئیس جمهور افغانستان روز 21 ایول بر رادیو آزادی گفت عبدالرشید دوستم به کابل برمیگردد. از این پیشتر هارون جهانسوری که دیگر از نمایندگان حکومت افغانستان گفت جنرال عبدالرشید دوستم بعد بازگشت به حیث معاون رئیس جمهور به کارش ادامه می دهد. با گفته هارون جهانسوری سخنگوی دفتر ریاست جمهوری افغانستان، اتهامات به ضد جنرال دوستم و ادعاها درباره او را اداره های عدلیه و مقامات انتظامی افغانستان بررسی می کنند و اداره ها بر اساس قانون و مستقل عمل می کنند. جنرال ازبک تبار افغانستان و از جنگ سالاران سابق و بانفوذ در شمال کشور به گفته هارون جانسوری در ترکیه معالجه می گرفت و صحت شده است و بر می گردد. انتظار می رود با برگشتن عبدالرشید دوستم به کابل تظاهرات در بعضی از شهرهای شمالی افغانستان که 3 هفته باز ادامه دارد پایان یابد. تظاهرگران در ولایت های جوزجان و فاریاب، سمنگان و دیگر ولایت ها دروازه های اداره های دولتی را بستند، تعدادی از مؤسسه ها را هم ویران کردند. آنها خواستار بازگشتن جنرال دوستم و آزاد کردن نظام‌الدین قیصری، یک فرمانده و جنگسالار در منطقه هستند. جنرال دوستم سال 2017 بعد از آن افغانستان را ترک کرد که دادستان کل بازید او با اتهام شکنجه و تجاوز جنسی احمد اشچی، رئیس سابق ولایت جوزجان و از رقیبان سیاسیش پرونده باز کرد. خودی دوستم می گفت برای معالجه و به سبب های خانوادگی به ترکیه رفته است. عبدالرشید دوستم یکی از فرماندهان جنجال برانگیز در افغانستان است که از جمله به نقض حقوق انسان و دست داشتن در قتل صدها طالب در سال 2001 متهم می شود.
دادستان کلوب سید مومن اسلاموف مفتش بازرسی دولتی اوتومبیلی این شهر را که گمانبر مرگ نورس در پی صدمه اوتومبیلی دانسته می شد بیگناه اعلان کرد. به گفته دادستان بعد تشخیص دوباره نیز مرکز تشخیص طبی دادگاه ولایت ختلان خلاصه داد که سید مومن اسلاموف امکان پیشگیری از صدمه را نداشت. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید. فردوس حلیموی 15 ساله ساکن شهر کلوب شب 13 فوریه امسال زیر چرخ ماشین مفتش بازرسی دولتی اتومبیلی ماند و بعدی رسیدن به بیمارستان جان داد. لحظه های صدمه طریق دوربین های نظارتی ثبت شده بعضی از پرچه های آن چند روز پس دسترس رادیوی آزادی نیز گردیده بود. رحمان علی امامزاده دادستان شهر کلوب پنجشنبه 19 ایول در نشست خبری گفت که در رابطه با این قضیه سنجش گذرانده شد و یک مرتبه قرار دادستان شهر کلوب از سوی دادستان منطقه کلوب بیکار و از سری نو سنجش و تشخیص ایلاوگی تعیین کرده شده بود. امامزاده افزود که مرکز تشخیص طبی دادگاه ولایت ختلان خلاصه داد که در شرایطی که این حادثه صورت گرفت راننده اتومبیل امکان پیشگیری صدمه را نداشت. او میگوید که بنابر این در اساس خلاصه های تشخیص پرونده جنایتی باز کردن نشد.
تشخیص ایلوگی افتاتکنیکی به خلاصه آمد که در شرایط موجوده راننده اتومبیل امکانیت پیشگیری صدمه را برای پاس کردن ترمز یا دیگر سپردن نداشت. بنابراین در اساس دیسپوزیتور اکسپرس از اول کار جنایتی رفت. حالا ترمز کار میکرد در شرایط موجوده که اینطور از سمت مقابل حرکت ماشین روشنایی چشم زدن امکانیت پیشگیری صدمات نباشد.
گفت رحمان علی امامزاده. دادستان منطقه کلاب در این نشست خبری گفت با وجود آزاد شدن سید مومین اسلامو از جوابگری او از کار در مقامات بازرسی دولتی افتمبیلی رانده شده و حالا بیکار می باشد. خود اسلامو نیز این موضوع را هیچگاه به مطبوعات شرح نداده در یک تماس تلفنی خبرنگار رادیوی آزادی گفته بود که مقامات این قضیه را می سنجد. من در این باره چیزی نمی گویم. اما خانواده فردوس سلیم او میگویند تا روز اعلان خلاصه تشخیص اوتوتکنیکی به تنتنه عدالت باور داشتند که مفتش بازرسی دولتی اوتومبیلی به جوابگاری کشیده می شود. عزیز عزیزو، اما که فردوس سلیم او پنجشنبه 19 ایل در صحبت به رادیو زودی گفت که بعد قطع شدن پرونده اش سید نومین اسلام و ماشین رو برده در شهر دوشنبه فروخته است. عزیزو گفت که بعدی پرسپاس دقیق کردند که نفری که خلاصه اوتوتکنیکی داده است یکی از رفیقان اسلامو بوده است. گفت مصاحب ما در چند سال گذشته قضیه های پرسر و صدای زیادی صدمه های مرگبار در جاده های دوشنبه هم در مطبوعات مستقل و شبکه های اجتماعی بررسی و انتقاد شده است. اکثر مطبوعات مستقل از آب خشک برآمدن عاملان صدمه های پرفوجیه را فعالانه بررسی میکنند. یک نمونه برجسته چنین صدمه شام 9 اکتبر سال 2013 با اشتراک رسول امان الله پسری امان الله حکومت رئیس وقت شرکت دولتی راه آهن تاجیکستان رخ داد که با مرگ 3 نفر انجامید. اینچنین صدمه 10 سپتامبر سال 2016 با اشتراک فرامور سعیدوف پسری دولت علی سعید معاون اول نخست وزیر تاجیکستان با اسب مرگ 2 نفر شد. اکثر چنین حادثه ها با پرداخت جریمه و مجازات سبک ماموری انجامیده است. شیوه حرکت ماشین ها در راه های تاجیکستان یکی از مثال های دائمی مورد انتقاد در زبان مردم، مقامات و مطبوعات است. در میان معمول ترین قانون شکن ها حرکت با سرعت بلند، رعایت نشدن قاعده رانندگی، مستی، نداشتن حجت رانندگی نامبر می شود.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
مقامات دادستانی ولایت سغد گفتند که شهروند تاجیکستان عبدالشکر حکیموف از روسیه به تاجیکستان استرداد شده است. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. عبدالشکر حکیموف 30 ساله که به گفته خودش سال 2006 تاجیکستان را ترک کرده سالهای آخر در مسکو زندگی میکرد، در شبکه های اجتماعی از تعقیب و فشار ساختارهای انتظامی تاجیکستان شکایت کرده بود. در یک اظهارات همسری حکیموف و چند رهبری سازمان های حامی حقوق مهاجران در مسکو گفته شد که حکیموف از جانب ساختارهای مخصوص تاجیکستان ربوده و به تاجیکستان برده شده است و در بازداشتگاه شهری خوجند نگهداری می شود. توکل فیض‌الله‌زاده یک مسئول دادستانی سغد روز 20 ایول در حاشیه نشست خبری این نهاد به رادیوی آزادی گفت که نسبت به عبدالشکر حکیموف 3 سال پیش در پیوند به ارتباط او به سازمان ممنوعی حرکت اسلامی ازبکستان پرونده جنایتی باز شده بود. به معلومات دادستانی عبدالشکر حکیموف 30 ساله شب 12 به 13 ایول به خوجند آورده شده است و حالا در بازداشتگاه نگهداری موقتی سغد به اصطلاح سیزای رقم 2 نگهداری می شود. تحقیق پیشکی پرونده او را مقامات کمیته دولتی امنیت ملی پیش می برند و حالا معلوم نیست که نسبت به او چگونه اتهام پیشنهاد شده است. غیب زدن عبدالشکر حکیموف را در روز 12 ایول پیوندان او و دنبال دسترس کردن پیام از تلفن همراه او درباره ربوده شدنش از سوی افراد نامعلوم به قصد استردادش به تاجیکستان رسانه‌ای کردند. پیوندان این جوان تخمین میکنند که او را کارمندان خدمات مخصوص تاجیکستان از پایتخت روسیه ربودند. زمانی بازداشت اسرارانگیز و استردادش به تاجیکستان، عبدالشکر حکیموف در یک مرکز دفاع از حقوق انسان در مسکو فعالیت میکرد. حاجر خان مهدی خان و همسری عبدالشکر حکیموف گفت:
пошёл как обычно на работу. Вот.
Шахри ман субҳ ба кор рафт ва соати 6 бегоҳ ман аз рақами кӯҳнаи ӯ SMS гирифтам, ки ӯро рабуданд. Маълум буд, ки SMS саросемавор навишта шудааст, зеро
видно, что человек по пыхах, торопях писал с ошибками там.
Ба қавли ҳамсари Ҳакимов аз чанд калимаи паёмак аз мобили шавҳараш дарк кард, ки ӯро одамрабоён ба фурудгоҳ бурданд. Хоҳари Абдушукур ба кӯмакаш ба фурудгоҳи Дамадедо ва шитофт. اما عبدالشکر حکیموف علکی در فرودگاه مرز را عبور کرده بود. مولوده حکیموف و خواهر عبدالشکر حکیموف میگوید:
من در حال با تاکسی به دمدیدو رفتم و با عریضه به پلیس مراجعه کردم. آنها گفتند او در اینجاست، تشویش نکشید. در اول آنها مرا به مسخره کشیدند و پرسیدند که کی او را بود؟ مگر من را بودم؟
عبدالشکر حکیموف از این پیشتر همراه همسر و سه فرزندش در مصر و ترکیه میزیست و تجارت هم داشت، اما بعد به مسکو رفت. به نقل پیوندانش، کارمندان حفظ حقوق پیوسته به او زنگ زده طلب میکردند که به وطن برگردد. سببش را برای شرح نمیدادند و او را برای در آن کشورها بودنش طعنه میکردند. حقوق شناسان میگویند ربودن انسان از سوی هر نهادی که نباشد غیر قانونی است. بدون اعلان هیچ عیب و حکم دادگاه، نفری را از حدود روسیه بدون رضایت وی بیرون برآوردن نقضی روی راست قانون است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
هر ماهی که دوران سمیف، مهاجر جوان تاجیک در شهر مسکو، 4,500 روبلی معاشش را همچون اندازه پتند می سپارد، به حال مهاجران قرغز حوث می خورد که ضرورت برای داشتن پتند ندارند. قرغزستان عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا است و شهروندانش بدون آن حق کار در روسیه را دارند. اما حامیان حقوق مهاجران میگویند در اصل وضع مهاجران قرغز در روسیه از مهاجران کشورهای غیر عضو بهتر نیست. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. امکانات آزاد کار در روسیه برای مهاجران کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا یک بافته کرملین است که توسط آن کشورهای دیگر را برای پیوستن به این سازمان زیر نظرش تشویق میکند، میگویند حامیان حقوق. ولنتینا چوپیک، یک حامی حقوق که در روسیه از حقوق مهاجران آسیای میانه حمایت میکند، روز 20 ایول در صحبت با رادیو آزادی درباره وضع مهاجران قرغز در روسیه گفت که آنها واقعا ضرورت گرفتن پتنت را ندارند، اما قانونگذاری روسیه کاردهندگان را وظیفه دار میکند که با مهاجران کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا نیز شرطنامه کاری بندند. با گفته وی، اکثر کاردهندگان با مهاجران شرطنامه بستن نمیخواهند و آنها را تنها به طور غیر رسمی به کار میگیرند تا از پرداخت انداز فرار کنند. خانم چوپیک میگوید سرپیچی کاردهندگان روس از بستن شرطنامه مشکلی دیگری را به سر مهاجران قرغز زم میکند. او گفت:
مهاجران قرغیز برای تمدید کردن مهلت بوده باشه خود در روسیه باید شرطنامه کاری داشته باشند. چون کاردهنده اشان با آنها شرطنامه نمی بندند، آنها مجبور می شوند از بازار سیاه شرطنامه های قلبکی را بخرند و خود را در نشانی یگان شرکت و یا کارخانه به قید گذارند.
این حامی حقوق مهاجران میگوید اکنون قانونگذاری روسیه با نشانی کارخانه ها به قید گذاشتنی خود را نیز منع کرد و این وضعیت مهاجران قرغز را باز هم بدتر میکند. به گفته ولنتینا چوپیک، یک فرمان رهبری ریاست مهاجرت شهر مسکو نیز وجود دارد که در آن گفته میشود مهاجرانی که پتن دارند و منتظم انداز را میسپارند با یک قاعده ویران کنی اخراج نشوند، اما مهاجران قرغز پتنت ندارند، بنابر این آنها را با یک قاعده ویران کنی ماموری هم از روسیه اخراج میکنند. به حقوق باقی ماندن مهاجران قرغز در روسیه باعث نگرانی جامعه شهروندی در داخل قرغزستان هم شده است. روز گذشته یک گروه حامیان حقوق در قرغزستان نشست دایر کرده از وضع ناگوار مهاجران قرغز در روسیه شکایت کردند. در این همایش گفته شد که مهاجران قرقیز قبل از برگزاری جام جهان و هنگام آن مورد تفتیش های بی اساس کارمندان پلیس قرار گرفتند. با تاکید حامیان حقوق، ناظران پلیس مهاجران را دسته دسته بازداشت کرده در اتاق های تنگ مدت های زیاد در شرایطی بد نگاه داشتند. حامیان حقوق در قرقیزستان میگویند مهاجران این کشور از وارد شدن به اتحاد اقتصادی اوراسیا چندان فایده ندیدند و همانا مثل دیگر مهاجران از آسیای میانه مورد تفتیش های بی پایه و اذیت کارمندان پلیس روسیه قرار می گیرند. گلنارا دربیشوا رهبر یک سازمان دفاع از حقوق انسان انسان لیلک در قرقیزستان می گوید
با این وجود که قرقیزستان عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا است، اما قانونگذاری روسیه در نسبت مهاجران سخت‌تر می شود. همین قانون آخر که ثبت نام حتمی مهاجران تنها در جای واقعی استقامت را طلب می کند، قانون است که مهاجران را
روسیه از سال 2014 زمان تشکیل شدن اتحاد اقتصادی اوراسیا تاجیکستان را برای شامل شدن به آن تشویق می کند. دوشنبه رسمی به این دعوت های کرملین بار هم مستقیم پاسخی رد نداده است و با عباره های کوتاهی می آموزیم و سود و زیانش را به کشور می سنجیم پاسخ می گوید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود شنونده عزیز، به ویژه برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. سرنوز روحلو هستم، مجری و گرداننده این گفتار. مهمانی امروزی برنامه ما هستند شوکت اشتی، رهبری کل رادیوی تازه تاسیسی صدای شرق در ایالات نیویورکی آمریکا.
شوکت اشتی سال 1971 در ناحیه اشتی ولایت سوخت تولد شده است. مکتب میونه و دانشگاه صنعت را در ازبکستان ختم کرده یک مدت به حیث آوازخوان فعالیت نموده است. از سال 1998 به شهر نیویورک آمریکا کوچ بسته، دو سال اخیر به حیث خبرنگار کار میکند. فعلا رهبری کلی رادیوی صدای شرق در نیویورک آمریکا است. او تا امروز دو آلبوم ترانه‌هایش را با نام صدای عشق و سیاره عشق نشر کرده است. اولادار صاحب دو فرزند است.
یک ماه باز تاجیکانی امریکا امکان شنیدن صدا و موسیقی های تاجیکی از رادیوی محلی را دارند. شبکه رادیویی صدای شرق از جانب صاحبکار مقیم امریکا اشرف زاکیرف تأسیس یافته، روزنامه خود را نیز دارد. صدای شرق نخستین رادیو در امریکاست که با چند زبان برای ساکنان آسیای مرکزی برنامه تهیه میکند. این شب و روز رهبری کل این رادیو شوکت اشتی هم برای آغاز همکاری با خبرنگاران تاجیک به دوشنبه آمد و در یک صحبت با رادیو آزادی از هدف و کار رادیوی تاجیکی در امریکا گفت. خوش آمدید به برنامه.
سلام خود را به مردمی تاجیکستان و تاجیکان دنیا میرسونم. من پیشتر در شهر نیویورک در رادیو روسی کار میکردم، به نام واستوچنی اکسپرس داشتم و ما همیشه همون تاجیکانی که یا که مردمی که از آسیای مرکزی در اونجا زندگی میکنن در نیویورک، ما همیشه یک مشکلات داشتیم که یگان یک روزنامه یا رادیو یا تلویزیون به زبان ما نبود و فرزندان ما که در آمریکا به دنیا آمدند و بزرگ میشوند، آهسته‌آهسته زبان و فرهنگ و تاریخ خود را گم کرده ایستادند و این برای ما که بسیار یک مشکلات کلان بود و در حقیقت ما اونجا همون سه چهار یک روشن فکر رو جمع شدیم، گفتیم ما باید یک حل این مسئله رو پیدا کنیم و بعد دیرکتوری همین رادیو که خودشون مبلغ گذاری کردن، اشرف زاکیرف از سمرقند، خودشون سمرقندی هستن، اول میخواستن که به زبان روسی، بعد من توصیه کردم گفتم که باید ما بخشی تاجیکی ازبکی دیگر زبان رو داشته باشیم، چون که های روسی برنامه ها دارن اونجا سالها بود، لیکن یگان برنامه به زبان تاجیکی نبود، نه روزنامه هیچ.
چگونه مواتو پخش میکنید و زبانی برنامه ها کدام است؟
ما بسیارتر اطلاعاتی نویگری اطلاعات در برای دولت های شرق میدهیم و حرکت میکنیم که بسیارتر اطلاعات در برای آسیای میانه باشد. تاجیکی، روسی، ازبکی با همین زبان ها همه اون چیزهایی که مثلا اینجا نویگری ها شده استادن، خو این تاریخ باشد، خو مسئله فرهنگ باشد، بسیارتر همون اطلاعات در برای آسیای مرکزی میدهیم.
اساساً اودیتور شما کی است؟ شما تو امروز که یک ماه علاقه سفری شد یکون تجویشی انجام دادید که رادیو شما رو بیشتر کی ها گوش میکنند؟
اودیتور ما بیشتر البته که مردمان که از آسیای مرکزی هستند و البته چون بسیارتر ما با روسی پخش میکنیم، یعنی با زبان ازبکی و تاجیکی و حالا قزاقی یک کمتر یک محدودیت دارد، ولی 70% برنامه ها با زبان روسی میروند و غیر از برنامه ها البته با زبان تاجیکی و ازبکی. ما را بسیارتر البته زمانی که از آسیا میان رفتن و یا گوش میکنند و البته ما مقایسه کردیم که ماهی آخرین ما را همونهایی که با روسی میفهمند و گپ میزنند در نیویورک، اونها هم ما رو میشنوند، چون با ما میگفتند که رادیو شما خیلی شفاف‌تر است، برنامه های بسیار خوب دارین. گفتن خیلی فکر رو بیان میکردند.
شنونده های شما از دیگر کشورهای دیگر میتوانند که از طریق اینترنت رادیوی صدای شرق بشنوند؟
بله، ما در اپل چیز کنید میشد رادیو گلاس واسطه که ما اپی خود داریم، در تمام دنیا ما رو گوش میکنند، چون با ما علاقه از دولت های عربی، از تاجیکستان، از اروپا و از ترکیه به نزدیکی زنگ میزدن، اونا گفتن که و ما نگاه میکنیم که مثلا چقدر مردم در دنیا ما را هر روز گوش میکنند و توجه دارن. بله،
شرایط ثبت نام این رادیو مثلا در امریکا چگونه بود؟ چون در تاجیکستان، در مثال تاجیکستان، ثبت نام یک رادیو که روی موج اف ام پخش میشود مشکل است و حتی تا 10 ساله ها طول میکشد. در امریکا این چیز مشکل نبود برای شما؟
شما میدونید در امریکا رادیو باز کردن هیچ یک مشکلی خیلی آسان است. خیلی با یکون یک مشکلی ما چیز روبرون نشدیم و البته که امریکا هم خیلی دولت است که میگوین که اگر پول داشته باشی مرحمت، و حتی بعد از باز کردن ما به ما کمک هم کردن، گفتن که اگر خواهید که یک یعنی کمیونیتی میگن خود تشکیل کردنی باشید ما کمک میکنیم.
در حال حاضر این رادیو چند کارگر دارد و اونها چگونه انتخاب شدند؟
در بخش تاجیکی ما 3-4 نفره داشتیم، بعد از بین همونها به فکر من بهترینش انتخاب کردیم که زبان خوب دارد. با من اول تفسیر کردن که شما برنامه تاجیکی، من گفتم با من بهتر اگر روسی باشد، و همون برنامه تاجیکی همون بسیار بچه‌ای که خوب از تاجیکستان امیدجان که اینجا کار در تلویزیون کار کردگی است.
با حرارت شرقانه، لحظه جاودانه، آواز شرق.
سلام و درود به پایان به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیوی صدای شرق و همچنین اون نفرانی که ما رو طریق یوتیوب در سامانه های اجتماعی تماشا دارن، به همه شما هم سلام گرم و صمیمی خود رو میرسونیم و خاطر رسان میکنیم که این رادیوی صدای شرق است و در مهمونی برنامه ما امروز دو نفر هنرمندان هستند که با تازگی از تاجیکستان به امریکا.
فقط همون یک ژورنالیست با ما کار کردنش برای ما کم است، چون ما بسیار یک برنامه ها تشکیل کردنیم که مثلا یک برنده اونا با زمین خود گرفته نمیتونند، کار کردن نمیتونند البته، و سببی یکی از دیگر یک سببی که من اینجا اومدم تاجیکستان برام بین تاجیکستان و امریکا همون پول یا کوپروک رو تشکیل کنم که با رادیو و تلویزیون تاجیکستان همکاری کنیم.
رقابت با رادیوهای محلی یا رادیوهای آمریکایی برای شما مشکل نیست؟ چون در امریکا خیلی زیاد رادیو فعالیت میکنند.
بذارید در خود نیویورک رقابت در همه امریکا اگر رادیو باز کنید رقابت البته که هست. در خود نیویورک یک چند نمیدونم ممکن صد زیادتر هم بوده است. مقصد ما همین بود که در امریکا بسیارتر همون آدمان ما زندگی میکنند، یعنی آدمان ما گفتنی هم از آسیا مرکزی، در مثلا در دیگر شتات ها، در دیگر ایالت ها بسیار کم هم. بسیارتر ممکن که همه همون آدمایی که مثلا اینسونه که از آسیا مرکزی اومدن ممکن که 70% در نیویورک زندگی کنند، یعنی یک بیس کمیونیتی کلون داریم اونجا. و ما میدونستیم که در نیویورک تیور شنوندگان پیدا میکنیم ما، و اگر کسانی که ما رو میخواهند در دیگر ایالت ها هم گوش کنند و واسطه اینترنت ما رو البته گوش میکنند، زنگ میزنند به ما. و مسئله رقابت به فکرم ما اونقدر رقابت زیاد نداریم، چون که به زبان تاجیکی و روسی و ازبکی که درباره آسیا مرکزی اطلاعات میدهد تنها ما هستیم، دیگر نیست اونجا.
بخش خبری هم دارید به نظرم، بیشتر با کدام رسانه ها تکیه میکنید؟
بیشتر خبرهای تاریخی رو درباره تاریخ و فرهنگ و عنعنه و همچین چیزها، کمتر سیاست. ما با همه رسانه ها تکیه میکنیم، چی در رسانه های تاجیکستان باشد، چی قزاقستان، چی روسیه، چی امریکا باشند، و حرکت میکنیم که همون اطلاعات با مردم بدهیم که یک اطلاعات بسیار شفاف‌تر باشد که مردم ذهن نشوند بگن که ها این ما دیشب مثلا در رادیو اینا گوش کردیم، بسیار یک بحث آور این خیلی چیزو باشد، برای ما این خیلی مهم است و حرکت میکنیم که مردم خسته نکنیم و این خیلی چیزو.
افری مستقیم دارید؟
البته ما افری مستقیم هم داریم. من پیشتر چه خیلی که گفتم وقتی در رادیو روسی کار میکردم بسیار ستاره ها را دعوت میکردیم که همه مردمی مثلا همون تاجیکستان و ازبکستان دیگر دعوت ها میشناسند و مهمان آخرین من که در اون رادیو بود صدر دین نجم الدین بود و به نزدیکی بعد از اون که ما رادیو نو باز کردیم شدیم یکمین مهمان من گلصفت شهیدی بودن که همسری طالب شهیدی.
رادیو 24 ساعت است؟
بله 24 ساعت.
مثلا رادیو 24 ساعت چند ساعت مثلا اینو برابر تقسیم میشن برای سه بخش؟
بله بله دو ساعتی. حاضر با در یک هفته دو ساعت برنامه تاجیکی، دو ساعت برنامه ازبکی و دو ساعت برنامه قزاقی، دیگری وای موسیقی و برنامه روسی، لیکن ما البته در یک روز هیچ نباشد دو ساعت کردنی هم خیلی یک نقشه داریم، چون که در یک هفته دو ساعت با فکر من خیلی کم.
زمانده شما هستن خودشون هم میخوان که مثلا از میبری افری مستقیم است یا چی برنامه های کجیفی با شنوانده های دیگر
البته با ما میدونید همون سراینده هایی که همه اونا میشنستن بیشتر البته میخواستن با اونا سوال جواب کنند و ما از همون میفهمیده که یکون سراینده را دعوت کنیم حتما یکون زنگ داشتیم و زنگ میزدن با اونا سوال میدادن، خوب با روسی باشد خوب با زبان تاجیکی باشد، داشت البته این خیلی چیز رو داشتیم و فکر میکنم این بسیار مهم است برای رادیو.
شما ویژه برنامه مهمان آزادی رو روی موج رادیوی آزادی میشنوید.
در صدای شرق رادیویی که شما تاسیس دادید بیشتر کدام ترانه ها پخش میشود و آیا این ترانه ها و آهنگ هایی که پخش میشود با اجازه همون مؤلف ها است؟
بسیار سوال خوب، چون که ما همین مسئله رو وقتی صحبت میکردیم ما گفتیم که در اول باید بسیارتر موسیقی باشد و موسیقی هایی که مثلا تماما گوناگون باشند، نه فقط برای جوانان یا برای کلان سالان، بلکه ما همین خیلی موسیقی رو انتخاب میکردیم که برای همه پسند آیند. و حالا همون سراینده های مشهور اگر در باره تاجیکستان گپ زدنی باشیم، همون سر کرده از جورابیک مرادوف و امروز ستاره های تاجیکستان که شبنم و صدرالدین اینا هستند، همه اونها رو ما سرودان ها رو در افیر میدهیم، لیکن حالا یک با اونها هیچ یگون شرطنامه نبستیم و البته این خیلی نقشه داریم که مثلا یگون سرود نو ثبت کرده باشن از اونها اجازه گرفته بعد سرودشون میتیم، ولی حالا برای اول یگون یک اجازه ما نداریم. البته
برنامه دیگری که برای تاجیکونی مقیم امریکا مهم باشد در نقشه دارید روهندوزی شود؟
چون این رادیو را تازه شدیم، تازه باز کردیم، ما خیلی نقشه های زیاد داریم و امیدوارم که به این نیت خود میرسیم، ولی حالا ما بسیارتر همون چه خیلی که گفتم موسیقی و بعد اطلاعاتی مثلا تاریخی، اطلاعاتی فرهنگی، اطلاعاتی عنعنوی، حالا هم خیلی چیز آوریم، ولی در روزهای نزدیک باز یک چیز ما به همون اشرف زاکریف که سرمایه گذاری کرده بود و این رادیوی چی است با اون که صحبت کرده بودیم، گفتن که ما باید یک برنامه داشته باشیم که برنامه حقوقی باشد. این خیلی برای ما مهم. برای چی؟ برای اینکه مردمی ما یعنی مردمی آسیای مرکزی که وقتی به آمریکا میآیند حقوقی خود را نمیدانند و حقوقی خود را ندانسته، حقوقی همون دولت را ندانسته، با بسیار خطاگی ها روح دادنشون ممکن. و یکی از سبب‌های اساسی باز کردن همین رادیو هم همین است که ما به اونها کمک کنیم که دونند که مثلا بعد از آمریکا اومدن باید با چی رعایت کنن، چیز کدام یک چیزا رو بفهمند یا اهمیت بیشتر دهند. این چیزا برای ما مهم است و امیدوارم در همین یک ماه دو ماه این میشود.
خود شما که 20 سال اخیر در تاجیکستان نبودید، وقتی دوباره به وطن اومدید تاجیکستان رو چگونه دریافتید؟
اون تاجیکستانی که من دیده بودم 20 سال پیش تماما دیگر بود و اون تاجیکستانی که حد دوشنبه که من 20 سال پیش دیده بودم تماما دیگر بود. منظورم خیلی دیگرگونی های اینجا رو دیده، من همه خیلی بسیار خرسند شدم. دوشنبه چقدر آباد شدگی، شهر یک زیبا شدگی، مردمش بسیار مهمان دوست و فرزندانی من که در خارجه بزرگ شدن و به دنیا آمدن باری اول، چون من همه جای دنیا میگفتم که من تاجیک است، پدر مادر اولادان ما از تاجیکستان است و پسرام دو تا پسر دارم، همیشه به من میگفتن که پدر ما همه جا میگویم که ما تاجیک، ما چرا یکون بار تاجیکستان ندیدیم و راستی که من شرم میداشتم از این دست، من گفتم همین سال میبرم شما را. اینجا آوردم حیران شدم و گفتم ما فکر کردیم تاجیکان یک دهه مایده ای، یک که در امریکا میدونن وقتی میگن تاجیکستان میگن افغانستان یا پاکستان، گفتم که نمیدونم که مثلا تاجیکستان یک این بسیار یک چیزی که من در حقیقت خوشحال و خرسند کرد، چیزی که در دوشنبه امروز دیدم و من حالا دویم هفته میشد که اینجا هستم. من راستی گفت شهر نشناختم. بسیار کوچه های زیبا، بناهای زیبا که مثل همون اروپا و امریکا، بسیار رستوران های زیبا و این باعث خرسندی است.
تشکر برای یک صحبتی صمیمی. شنونده های عزیز، یادآور میشیم شما صحبتی ما رو با شوکت اشتی، آوازخوان و خبرنگاری مقیم امریکا شنیدید که فعلا رهبری کلی شرکت رادیویی صدای شرق در امریکا رو بر دوش دارد. اینجا میرسیم به پایان ویژه گفتار مهمانی آزادی از رادیو آزادی. تا صحبتی دیگر روی همین امواج. خیر.
آمدم تا تو را ببر دیرم، پر شود از تو خالی گاهی دیرم. آمدم تا تو را ببر دیرم، پور شود از تو خالی گاهی دیرم. ای سرا پاس هوا و پاکی بلود، تو پیگل کن با من گناهی دیرم. ای سرا پاس هوا و پاکی بلود، تو پیگل کن با من گناهی دیرم. رفتم و مثل چشم خوش دیده، با هوای بلند راه نواد، اثری کتفی خش افتیده، با هوای بلند راه نواد، اثری کتفی خش افتیده. آمدم تا تو را ببندیرم، پور شود از تو خالی دو بیدیرم. ای سرا پا سوا.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. و امروز در برنامه
اصلاحات موفق، اجانسی ریتینگی مودیس اصلاحات نظام نفقه را در تاجیکستان موفق خواند. فرصت را از دست نده، بانک جهانی به تاجیکستان توصیه داد از باز شدن مرزهای ازبکستان به نفع اقتصادش استفاده برد.
قبل از بررسی این موضوع، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم ملا رجب یوسفی خواهیم شنید.
بانک ملی قرب رسمی سامانه پول ملی را در نسبت دلار پایان برده در سطح 9 سامانه و 42 درهم مقرر نمود. قرب رسمی دلار نسبت سامانه طی هفته اخیر به اندازه 2.7% بالا رفت. بانک ملی تاجیکستان قرب رسمی 1 دلار آمریکایی را در سطح 9 سامانه و 42 درهم مقرر نمود. هفته پیش قرب 1 دلار به 9 سامانه و 17 درهم برابر بود. قرب رسمی دلار نسبت سامانه بعد جهش با سرعت قرب اسعار آمریکایی در بانک‌های تجارتی از جانب بانک ملی بالا برده شد. در بانک ملی یکی از سبب‌های این حالت را باقی ماندن بقیه منفی توازن سودای جمهوری نمبر می‌کنند که بقیه منفی در 5 ماهه سال 2018 به 825 میلیون دلار آمریکایی برابر شده است. در بانک ملی قید می‌کنند که با نظر داشت گزارش بر نظام هدفگیری تورم، سیاست قربی برای جای شنو کننده تنظیم شونده اساس یافته را عملی کرده ایستادند. طول 6 ماهی سال روان قرض شرکت برق تاجیک به نظر داشتی قرضهایی که برای عملی سازی لایحه های الکترو انرژتیکی جلب شده است 450 میلیون سومانی و یا نزدیک به 50 میلیون دلار افزوده است. عثمان علی عثمانزاده وزیر انرژتیک و ذخیره های آب تاجیکستان گفت در نیم سال اول سال 2018 قرض عمومی شرکت برق تاجیک به 4 میلیارد و 145 میلیون سومانی برابر شد. با گفته وزیر برق تاجیک از انداز 109 میلیون سومانی، از نیروگاه سنگتوده 1 میلیارد سومانی و از نیروگاه سنگتوده 2 میلیارد و 221 میلیون سومانی، از آریان بانک 1 میلیارد و 800 میلیون سومانی و از حساب خرید و تحویل انگشت 14 میلیون سومانی قرض دار است. در کل شرکت برق تاجیک 3.7 میلیارد سومانی قرض دار بوده است.
تاجیکستان یک شرکت عظیم دولتی دیگر را به فروش گذاشته است. با قرار حکومت این دفعه سهمی های کارخانه پله را می فروشند که از کارخانه های مهم ساحه کشاورزی به حساب می رود. کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی برای فروش پله مزایده بین المللی برگزار می کند و خریداران کارخانه می توانند صاحبکاران خود تاجیکستان و سرمایه داران خارجی باشند. قیمت ابتدایی شرکت پله تقریبا 4,911,000 تومانی و یا برابر با 400,000 دلار آمریکایی می باشد. پله کارخانه عظیمی است که کل صنعت پله پروری را در تاجیکستان زیر دست دارد. شرکت در شهر و ناحیه های تاجیکستان 39 بخش محلی دارد. کارخانه با توت پروری، استحصال تخم کرمی پله، کرمک پروری مشغول بوده، یگانه تامین کننده مواد خام کارخانه های تولید ابریشم است. حکومت تاجیکستان در نزد خریداران احتمالی سه شرط گذاشته است. نخست خریدار موظف شده است که در دوام یک سال پس از خصوصی کردن کارخانه حدود 16 میلیون سومانی قرض آن را پرداخت کند. دوم خریدار عهده‌دار می شود که 3 سال آینده برای رشد پله و خرید تجهیزات نو 35 میلیون سومانی خرج کند. سوم شرکت در دوام 3 سال بعد 500 جای کار تأسیس بدهد. یک شرط دیگر فروش کارخانه این است که مالک نو حق به شخص دیگر فروختن آن و یا دیگر کردن سمت فعالیتش را ندارد. شوکت میرزیایف پرزیدنت ازبکستان به صاحبکاران کشورش چند امتیاز دیگر داد. اکنون صاحبکاران انفرادی از پرداخت اندازه استوار که از هر کدام کارمندی کرایه ستانیده می شود آزاد شدند. بجز این صاحبکاران انفرادی که در دهات فعالیت می کنند و به خدمت رسانی های امثال سرتراشی، لباس سوزی و تعمیر پایافزار مشغولند، تا 1 ایول سال 2023 از پرداخت همه نوع اندازها آزاد شدند. همچنین صاحبکاران انفرادی که بار اول قرض خورده با امتیاز دریافت میکنند دوام 6 ماه بعدی از پرداخت انداز استوار آزاد میشوند.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصاد از رادیوی آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. یکی از آژانسی های معروف دنیا نظام نفقه تاجیکستان را موفق اعتراف کرده است. تحلیلگران آژانسی بین المللی ریتینگی مودیس در یک گزارش تازه‌نشر اصلاحاتی که تاجیکستان در سیستم نفقه جاری کرد موفق شمارده، آن را همچون نمونه عبرت برای کشورهای دیگر پیشنهاد کرده است. آژانسی مودیس در حال به نظام نفقه تاجیکستان چنین بها گذاشته است که اندازه نفقه در تاجیکستان در قیاس با دیگر کشورهای پسا شوروی کمترین است. آژانسی بین المللی ریتینگی مودیس تناسب کارگران و نفقه خوران را در کشورهای پسا شوروی تحلیل کرده به نظام نفقه تاجیکستان چنین بهای مثبت داده است. بهای کارشناسان این آژانسی به اصلاحات ربط میگیرد که تاجیکستان در سیستم نفقه در سالهای اخیر جاری کرد. پس از فروپاشی اتحاد شوروی تاجیکستان قبل از دیگر کشورها سن سال نفقه را از 60 به 63 سالگی برای مردان و برای زنان از 55 سالگی به 58 سالگی بالا برد. بر اضافه از سال گذشته نظام نوی نفقه را کشور براه انداخت که طبق آن اندازه نفقه بیشتر از سطح معاش کارگر وابسته خواهد بود. یعنی کارگر معاش بلند گرفته هرچی بیشتر به فوند نفقه مبلغ روان کند نفقهش نیز همان مقدار زیاد می شود. تو این دم اندازه نفقه بیشتر از سابقه کاری و دیگر عامل ها وابسته بودند. آژانسی مودیس از این نگاه نظامی نفقه تاجیکستان را سالم ارزیابی کرده است. اما یک نظر به اندازه نفقه ها در میان کشورهای پسا شوروی نشان می دهد که اندازه نفقه در تاجیکستان در قیاس با دیگر کشورهای پسا شوروی خیلی پست است. اندازه میانه نفقه این حال در تاجیکستان 270 سومانی می باشد. با قرب امروزه این معادله 28 دلاری آمریکایی است. این مبلغ خیلی کمتر از اندازه سبد استعمالی یک نفر که خراجاتی مینیمالی یک نفر را در ماه در بر میگیرد میباشد. برای مثال اندازه میانه نفقه در قرغیزستان همسایه کشور تاجیکستان عین زمان معادل 75 دلاری آمریکایی است. نفقه گیران ازبکستان همسایه با حساب میانه در یک ماه 46 دلار میگیرند. بازنشستگان تاجیک میگویند نفقه‌ای که از دولت دریافت میکنند برای زندگیشان کافی نیست. صمد تاجوف یک ساکنی بازنشسته شهر دوشنبه در این رابطه میگوید:
یک جو میرسه نفقه حضور میدادگین با همی الان چهار دو میرسه نفقه همی حضوره. نفقه اولی نگرفتیم به نفقه همی تاول تامین کرده گشتیم. خب بچه ها کار کردستن زندگی با عقیم بچه ها.
مشکلی خیلی کم بودن این نفقه ها در تاجیکستان مایه نگرانی عمیق شکرجان ظهوروف رئیس پارلمان نیز شده بود. ظهوروف خطاب به یک مقام آژانسی نفقه گفته بود که با این 200 سامانی چگونه نفقه خوران روز گذرانند. ظهوروف آن زمان در این اجلاسه پارلمان گفته بود که با این وضع دیگر نمی شود مراسا کرد و به مسئولان آژانسی نفقه دستور داد که امکانات بالا بردن نفقه ها را بررسی کنند. اما تا به حال آژانسی نفقه به این درخواست ظهوروف پاسخی نگفته است. حالا تاجیکستان به بیش از 664 هزار نفر نفقه می دهد. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. دفتر بانک جهانی در تاجیکستان گزارش تازه خود را در شهر دوشنبه معرفی کرد. در این گزارش بانک جهانی برد و باخت اقتصادی تاجیکستان را در یک سال اخیر نتیجه گیری کرد. کارشناسان این سازمان بین المللی مولوی به تاجیکستان توصیه می دهند که از به شدن مناسبت ها با ازبکستان هرچی بیشتر به نفع اقتصاد استفاده کند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم شادمانی یتیم.
این سازمان مالی بین المللی همچنین گفته است که بازار تاجیکستان تنها 9 میلیون نفر را در بر می گیرد و استفاده از بازشوی مرزهای ازبکستان این برای تاجیکستان بازاری را باز می کند که تا 100 میلیون دلار فایده آورد. یان پیتر اولترز نماینده بانک جهانی در تاجیکستان 13 ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت که شرایط نو منطقوی امکان می دهد که اقتصاد تاجیکستان به پیشرفت چشمرس دست یابد، زیرا برای تولیدات خود بازاری به مراتب بزرگتر را پیدا می کند. وی افزود:
در این زمینه خیلی مهم است که مقامات با فراهم آوردن شرایط سرمایه گذاری فایده‌ای به دست آورده شرکت ها را به رشد منبعی فعالیتشان روانه کند. بر این نظریم که در شرایط نوی با وجود آمده امکانات از خطرات دیده بیشتر است، زیرا شرکت های تاجیکستان ناگهان امکان پیدا کردند که نه تنها برای 9 میلیون اهالی محصولات تولید کنند، بلکه بازاری بیش از 100 میلیون دلاری پیدا کنند.
مرز ازبکستان با تاجیکستان در ماه مارس سال جاری در جریان سفر دولتی شوکت میرزیویف به دوشنبه باز شد. طبق آمار رسمی در سه ماه اولی بعد از باز شدن مرزها دو کشور با مبلغ بیش از 95 میلیون دلار تجارت کردند که در مقایسه با یک سال قبل 5 مرتبه بیشتر می باشد. اما بعد از تجارت آزاد ساکنان دو کشور در سه ماه اول هم دوشنبه و هم تاشکند در تبادل محصولات محدودیت های را راه اندازی کردند. تاجیکستان مقرر کرد که شهروندان می توانند از کشور همسایه نه بیشتر از 40 کیلوگرم محصولات وارد سازند و انتقال تخم مرغ کاملا منع شد. تاشکند این معیار را در حجم 10 کیلوگرم معین کرد. الماس سیفی‌دینوف مؤسس صفحه اینترنتی نویدهای اقتصادی تاجیکستان 13 ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت که باز شدن مرزها با ازبکستان در زندگی ساکنان دو کشور یک صفحه نو را آغاز کرد. الماس سیفی‌دینوف گفت:
Любые страны мира имеют право вводить определенные ограничения на определенные виды товаров, да?
هر کشوری در جهان از حق جاری کردن محدودیت ها در تجارت با کشور برخوردار است، اما در مورد محدودیت ها در معاملات محصولات میان تاجیکستان و ازبکستان باید مقررات تجارت آزاد بین المللی رایج باشد. مقامات و کارشناسان دو کشور را ضرور است در اطراف این مشکل مذاکرات را آغاز کرده به نتیجه برسند، زیرا تقویت همکاری های اقتصادی به فایده هم ساکنان تاجیکستان و هم ازبکستان می باشد.
Принципы свободной торговли, потому что свободная торговля дает возможности свободной конкуренции, где в конце концов потребитель получает качественный товар.
طبق گزارش بانک جهانی در سال 2017 و نیمه اول سال جاری جلب سرمایه خارجی به تاجیکستان 14.3% کاهش یافته است. مسئولان بانک جهانی ضمن بررسی وضع اقتصادی منطقوی روز 13 ایول گفتند که سبب اصلی کم شدن سرمایه گذاری ادامه بحران بانکی و باقی ماندن ناباوری سرمایه گذاران خارجی است. نوابسته به تدبیرهای دولت تاجیکستان در مورد جلب سرمایه خارجی این تمایل به سمت منفی ادامه کرده است. حالا از 3-4 حصه سرمایه گذاری در اقتصاد تاجیکستان را سرمایه گذاری دولتی تشکیل می کند.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
نرگیسی مستانه شد آخی هوشیار نمود اول و دیوانه شد آخی هوشیار نمود اول و دیوانه شد از جهتی با و مجلس خنجر زی پایین